بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. سال روز ولادت امام نهم حضرت امام شهباز سلام الله علیه را خدمت همه برادران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. یکی از مسائل دیگری که مربوط به بحث قبض حکمیه، این معاملاتی است که توی اینجور معاملات بایع و مشتری اصلا همدیگر را نمی‌بینند و معاملاتیه که بیشتر تو مثل معاملات بین المللی اتفاق میفته. حالا توی معاملات بین دو تا شهر که فاصلشون زیاده، حتی توی یک شهرم پیش میاد، ولی حالا روشنترش بین المللیه، ولی از کرما توی یک شهرم اتفاق میفته. مشتری مثلا تلفن میکنه به یک شرکت، تماس میگیره با اون شرکت، از اون شرکت جنسی رو میخواد بخره و بانک هم این وسط نقش داره از چند جهت. کار بانک اینه که هم پول رو از مشتری بگیرد و به بایع بده. این شاید از کمترین کار بانکه. کار دیگه بانک اینه که اولا ببینه اون جنس قیمتش اینقدر میارزه یا خیر، و خود اینکه اون جنس مرغوبه یا مرغوب نیست، اینها رو بانک باید نظر بده. به عبارت دیگر تضمین کیفیت مبیع با بانک. مثلا اگر که بانک دید که اون جنس مرغوب نیست، پول رو نمیدهد. به عبارت دیگه وساقتی که مشتری نیاز داره که بدون این مبیع مثلا دارای چه اوصافیه، اوصاف مبیع رو باید بیان بکنه، این کار بانکه، نه کار بایع، نه کار مشتری. در اینجور معاملات از کرم حالا توی یک شهرم پیش میاد، ولی حالا اینجا معمولا زیاد مردم میرن سراغ هم دیگه، ولی اون جاهایی که با کامپیوتر یا مثلا با پیک یا تلفن بی سیم مثلا با اینجور چیزها معامله انجام میدهند، این معاملات سه تا طرف داره: بایع، مشتری، بانک. یعنی بانک هم خودش یک طرف معامله است. اولا این سوال پیش میاد که این جور معاملات یک معامله است یا چند معامله. یحتمل که کسی بگه این چند تا معامله است، یعنی هم وکالت است هم حواله است هم ضمانت است و هم بیعه. یعنی چهار تا معامله رو ادغام کردن شده این معامله. الان هر کسی میخواد از خارج جنس وارد کنه همینطوره ها، یکی میخواد مثلا ماشین وارد کنه، این وقتی یک ماشین میاره اون نه، یکی میخواد مثلا 10 تا 100 تا ماشین بخره بیاره، همین جوریه. یا مثلا آهن و فولاد و طلا و اینا همه همینطوره. از طرفی وکالت توش هست که مثلا بانک وکیل مشتری و بایه، پس وکالت توش هست. از طرفی حواله هم توش هست، همین که مثلا مشتری بایه را حواله میده سر بانک، یا این که مثلا بایه مشتری را حواله میده سر اون کارشناس بانک. مثلا فرض کنید که بایه به مشتری میگه برای اینکه ببینیم مثلا این جنس اون اوصاف و داره یا نداره، کارشناس بانک باید نظر بده. پس هم وکالت است، هم حواله است، همون محیل و محال و محتالون به و اینجور چیزا همه حواله توش هست. از طرفی زمانت هم هست. قبلا گفته بودیم که زمانت رو سنی ها معمولا میگویند که زمانت یعنی زمه به زمه. شیعه میگوید که زمانت یعنی نقل زمه به زمه. و بانک های ما الان همون نظر سنی ها را عمل میکنند، یعنی همون زمه به زمه را عمل میکنند، نه نقل زمه. به هر حال اینکه با یه طرف حسابش مشتری نیست، طرف حسابش بانک، و مشتری هم در اینکه این جنس مثلا اون شرایط و اوصاف رو دارد یا ندارد، باز طرف حسابش بانکه نه بایه. پس هم وکالته، هم حواله است، هم زمانته، بیم که هست. و اینم که روشنه که اینجور نیست که بگیم مشتری از بانک میخره، بانک از بایه میخره، یعنی دوتا معامله اینجوری هم نیست، یک معامله است. حالا یه بحث اینه که اصلا اینجور معاملات چیه؟ با یه چجوری احکام شرع و تو اینا تطبیق بدیم؟ مثلا فرض کنید هر معامله یه بایه میخواست یه مشتری، اینجا این معامله سه نفر میخواد. یا مثلا در هر معامله ای خب یه ایجاب میخواییم یک قبول. توی اینجور معاملات ایجابو کی باید بخونه و قبول را کی باید انجام بده؟ مثلا باید به بانک باید بگوید یا به مشتری؟ توی صیغه بی خطاب بود، به تو که، این که خطابه به کی اینجا توی معاملات؟ باید به بانک بگه به تو که، یا به مشتری بگه به تو که، یا به دوتاشو بگوید به تو کما؟ اینم که روشنه که بانک و مشتری دوتایی نمیخرن که یعنی مشاع بشه یا مشترک بشه. هر دو دخالت دارن، هر دو هم در کل مال دخالت دارن، مشاع هم نیست، مشاع هم نیست دیگه. اگر بایم همجور کلی تو هوا بگه که به تو کاف رو نیاره، خطاب معلوم نباشه، اونم که بی باطله. حالا من اول یه اشاره میکنم به احکام بی که ببینید هیچ کدام این احکامی که مثلا میخونی معمولا توی این معاملات نیست، و الان نوع معاملات دنیام اینجوریه. این یه چیزایی رو میشه با معاتات حل کرد. با معاتات مثلا خیلی جاها ربات مثلا خرید و فروش میکنه، یا مثلا بعضی کشورها مثلا همون سگ میره در مغازه چیزی میخرد و میاره. اینجور جاها میشه بگه این معاملات معاتاتیه. یعنی اون موقعی که سگ میاد در مغازه چیزی میخرد و میره، اینه بگه معاتاته، ولذا اون به تو که با اینا مشکلی اونجاها نداره. اما تو این معاملات که عرض کردیم، اینا الان کل معاملات دنیا، معاملات بزرگ اینطوریه. یه بحث تو بی این بود که باید بین ایجاب و قبول مبالات باشه، بین ایجاب و قبول باید فاصله نیفته، در حالی که اینجور معاملات معمولا فاصله توش هست، خیلی زیادم هست. بین ایجاب و قبول این معاملات اینجور نیست که مثلا فرقی مثل یه سند محضری ها که اول با یه اون مشتری صحبت و فلان، بعد اون کاغذی که مبایعه نامه است یه روز هم بایع هم مشتری با هم امضا میکنه، اون مبالاتو داره. اما اینجور معاملات اینطوریه که بایع مثلا گفتگو میکنه با بانک، یه چیزی رو امضا میکنه، یه هفته بعد، یک ماه بعد نماینده بانک امضا میکنه، یه دو ماه بعد مشتری امضا میکنه، ولی زم مبالات که اصلا اینجاها وجود نداره. یعنی خود امضا قرار دادم یک روز نیست. نه، اون شرایط عامه، اینه که ایشون فرمودن شرایط عامه است. شرایط عامه وجود داره. مثلا فرض کنید که یکی شرایط تکلیف یا بلوغ بود، اینجا که بایه و مشتری که دارند، اگر بایه و مشتری هم حتی شرکت حساب بکنید یا خود بانک هم یه شخصیت حقوقیه نه یه شخصیت حقیقی، تو شخصیت های حقوقی اون بلوغ همون ثبت شرکته. اگر شرکتی ثبت شده، این همون بلوغیه که ما میگیم که باید به سن بلوغ رسیده باشه. دا شرکتی که ثبت نشده یا بانکی که چیز نداره، مجوز نداره، مثلا تو کشور حالا اسمش اگر یادم بیاد، حالا اگر اسمش یادم من بیاد، مثلا بعضی کشور هست که بانکش هیچ مجوز نداره و نمیخواد، اون نه با اون نمیشه، اون بلوغو نداره، یا مثلا عقل، اینا میشه شرایط عامه تکلیف، اینا رو میگیم لازم هست. اما شرایط خاص بی، یکی از شرایط خاصه بی صیغه بود. اینجا الان اصلا معلوم نیست که صیغه رو کی با کی باید بکنه. اون صیغه ای که ما میگفتیم صیغه بین موجب و قابل بود، اینجا الان موجب و قابل معلوم نکیه. یکی دیگه مثلا از شرایط مثلا تنجیز بود، باید عقد منجز باشد و معلق نباشه. اونم حالا تنجیزو میشه اینجوری حلش کرد، بگیم که تنجیز تنها و تنها دلیلش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی رو باید قدر متیقنشو بگیریم، قدر متیقنش شامل اینجور معاملات نمیشود. میشه یعنی مثلا بگیم اون شرط تنجیز اصلا تو اینجور معاملات وجود نداره. یکی دیگه از شرایط این بود که مثلا مجلس عقد، باید با یه مشتری در مجلس عقد مثلا قبض و اقباض کنند، یا اینکه تو مجلس عقد خیار مجلس دارند، با با تفرق خیار ساقط میشه. اینجا اصلا معلوم نیست مجلس عقد کجاست. یکی از شرایط بی مثلا تو بسته شرایط عوضین، یکی از شرایط اینه که مشتری مبیع را یا ببینه یا بایه اوصاف مبیع را برای مشتری ذکر بکنه به طوری که جهالت برطرف بشه. تو اینجور معاملات هیچ کدامش نیست. مشتری مبیع را اصلا نمیبینه، توصیف بایع برای مشتری هم وجود نداره. یعنی بایع نمیاد به مشتری بگه که این چیزی که من به شما میفروشم اوصافش اینه، بلکه اوصاف رو با بانک تعیین میکنه. بانک طرف حساب اون بایع، مشتری هم که داره میخره فقط بانک که میگه که باید مثلا چه اوصافی داشته باشه چه اوصافی نداشته باشه. به هر حال همه احکام معاملات اینجا خلاصه تغییر میکنه. وقتی یکی از احکامی هم که مطرح میشه مسئله قبضه، که حالا چجوری اینجور معاملات قبضش به چیه؟ آیا قبض به موقعیه که این جنس را میارن توی بندر تحویل مشتری میدن، اینو میگن قبض؟ یا قبض اون موقعیه که بایع این جنس را با بانک خلاصه یا به نماینده بانک میده؟ این مثلا قبضش کجاست که حالا اینو میخواییم بگویم؟ خب حالا به صورت کلی عرض می‌کنم، اولا اینجور معاملات صحیحه یا باطله؟ یک معامله یا چند معامله؟ اینجا بگیم اینطوری بگیم، ببین تو مکاسب یا حتی تو رسائل، تو رسائل هم هست، شیخ چند بار فرموده اصل در معاملات بطلانه، اصالت الفساد. و مقصود از اصالت الفساد هم یعنی مقصود اینها یعنی استصحاب بقای هر کدام از ثمن و مثمن بر ملک مالک قبلی. اینو بهش میگن اصالت الفساد. یعنی اینکه این جنس مال این بایع بود قبل از اینکه بفروشه، حالا که فروخت اگر شک دارید که معامله درسته یا باطله، یعنی شک دارید که این مال از جیب بایع خارج شد یا نشد، استصحاب میگه که خارج نشده. اینو بهش میگیم اصالت الفساد. ولی یه اصل به معنی نه یه اصل عملی اصالت الفساد ها که اصل عملی استصحاب، نه، یه اصل دیگری داریم به نام غلبه. گاهی اصل به معنی غلبه، اما اول خیارات شیخ اصل به معنا رو گفته، همون صفحه اول خیارات. اصل به این معنای دوم ها، نه به اون معنای اول. اصل در معاملات صحت نفسا. اون اصالت الفساد قبول دارم ها، ولی به عنوان اصل عملی بگیم که بیشتر معاملات مردم اینجوری ها که اینا یک امور عقلاییست و کار شارع هم تأسیس نیست، امضاه. درسته که زمان پیغمبر اکرم اینجور معاملاتی وجود نداشته، اما ولی این معاملات صحیح به زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجوری هست که ابو سفیان یا ابو جهل اینا هر دو تاجر بودند، یا مثلا حتی همین عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله اینم تاجر بود. البته اون زمان هم مثل حالا تجارت در واقع تخصصی بود، مثلا عموی پیغمبر تجارتش فقط توی همین عطر بود، مثلا عطر خرید و فروش میکرد و مثلا کارش این بود که عطر از مثلا روم یا همه اروپایی، حالا عطر از روم می آورد به یمن یا به حبشه صادر می کرد، مرکز مکه بود، این مثلا کاری. یا مثلا ابو جهل مثلا کارش چرم، فرسون پوست مثلا از یمن یا از حبشه پوست می آوردن مکه، از مکه صادر می کرد مثلا به روم. ابو سفیان مثلا کارش اینجوری بود، تاجر بود، افرادی مثلا مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله پولشون رو میدادن به این ابو سفیان، مثل حالا که الان یکی پول به یکی میده، اون مثلا بره معامله بکنه بعد سود رو بیارن تقسیم بکنن. دو ابو سفیان اینجوری بود، پول از پیغمبر مثلا میگرفت یا از دیگران، اما خود ابو سفیان تصمیم میگرفت که بره چی بخره و چی بفروشه، نه اینکه صاحب پول، یعنی مضاربه الان نبود، یه چیز دیگه بود. حال از این چیزا هم خلاصه هست تو تاریخ، ولی حالا مرادم اینه که یه مقداری چیزی شبیه این معاملات امروز اون موقع هم وجود داشته توی مکه. همین که مثلا تو قرآن مثلا کلماتی از قبیل تجارتن لن تبور، تجارتن لن تبور، و اینو شاهد اینه که یعنی مثلا کار اینجوری معاملات بزرگ تو مردم زیاد بوده. پیغمبر مثلا خودش تجارت زیادم داشته، هم سفرهایی که به یمن داشت، هم سفرهایی که سه بار مثلا پیغمبر به شام یا به غزه. تجارت های پیغمبر معمولا به مثل زیتون یا مثلا فرض کنید که سیب و انار و اینجور چیزا بوده، مثلا تشیل می برد به مثلا شام یا روم، اونجا مثلا سیب می خرید می آورد مکه می فروخت. تجارت پیغمبر معمولا از اینجور چیزا بوده. یه مواردی هم بوده که مثلا پارچه خرید و فروش میکرده. به هر حال یه مدتی هم پیغمبر صلی الله علیه و آله کار مثلا تجارت توی گوشت هم داشته، که مثلا حدود 7 ساله تا شاید 18-19 سالش پیغمبر توی مدت کار دامداری و گوسفندچرانی از این چیزا داشته، برای مردم ها، یعنی پیغمبر برای مردم از این کارا انجام میداد، حالا مثلا اجیر مانند. به هر حال پس بگیم که اصل در اینجور معاملات اینه که باید صحیح باشند. باز تکرار میکنم، این اصل غیر از اون اصله ها، نوع معاملات مردم باید بگیم معاملات صحیح، مگر اونجایی که شارع نهی بکنه، مثلا شارع از ربا نهی کرده یا از معاملات مثلا گوشت خوک و فلان نهی کرده. این جور معاملات که سه طرف داره و با این خصوصیاتی که عرض کردم، اینها داخل در عمومات صحت بیع هست. عمومات اینها را میگیره، گرچه زمان پیغمبر بگیم شاید اینجور عقدی معهود نبوده و نهیم که از اینجور چیزا نداریم. اینو بگیم دلیل بر صحتش این بشه، یعنی عمومات. بلکه بالاتر بگوییم که ما برای صحت یک عقد دلیل نمیخوایم. فقط اگر یک جای دلیل بر بطلان یا نهی داشتیم همون کافیه. اگر دلیلی بر بطلان نبود دلیل بر صحت لازم نیست. همین که یک چیزی عقلاییه، بلو این که عمومات هم شاملش نشود، همین که یک چیزی عقلایی بود اگر شارع نهی نکرده میگیم صحیح. نه بینید، گفتم بینید شیخ اصل را چجوری معنا کرد، اصل عملی. اصل عملی جاش کجاست؟ هر جایی که شما شک دارید که این عقد درست خونده شد یا باطل خونده شد، اینجا اصل عدمشه. فقط در باب نکاح برعکسه. در باب نکاح اگه شک کردی که عقد رو درست خوندید یا اشتباه خوندید، باید بگید که اصل بدنی که صحیح خوندم. درست؟ اینو گفتیم میگیم اصل عمل. این مال اونجایی که شک داریم عقد صحیح خونده شده یا نه. ولی اصل دومی شده، نه بحث صحت و فساد، نه. بیشتر معاملات مردم چجوریه؟ قلبه رو دارم میگم، نه اینکه شک در صحت و فساد. غالب معامله وقتی میگم اصل بر صحت یعنی غالب، و از ظن و یلحق و شی بالعمل اغلب، به این معنا. پس عرض کردم اگر که بخوایم بگوییم که این معاملات صحیحه یا باطله، اگه به سبک آقایون بخواید بحث بکنید، بگویید که عمومات اینها رو میگیره، نهیم ندارد، این میشه دلیل بر صحت. ولی مرز کردم که نه، اینجور معاملات یه امور عقلاییست، امور عقلایی دلیل بر صحت نمیخواد. فقط اگر شارع نهیه کرد میپذیریم، هر جا نهیه نکرده امور عقلایی درست. حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که فرموده که جامع ترین آیه شریفه قرآن این آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خذ العفو و امر بالعرف. و امر بالعرف. اینم الان هم عرف و متعارف هست اینجور معاملات توی مردم. پس اصل صحتش مشکلی نداره، ولو اینکه یه عقدیه که سه طرف داره و اون احکام معاملات هم که تو مکاسب خوندیم از اول تا آخر اونا هیچ کدوم اینجا جاری نیست، همشونو با یه جور دیگه تفسیر کنیم. مثلا فرض کنید که یکی از احکام معاملات مجلس عقد بود. مجلس عقد را مثلا باید بگیم که اینجا مراد از مجلس عقد وحدت مکانی نیست. یکیش تو این کشوره، با یه مثلا مشتری توی یه کشور دیگه است، بانک هم توی یه کشور دیگه. پس اولا وحدت مکانی وجود نداره، یعنی مجلس عقد و مجلس را از نظر مکان معنا نکنیم. تو مکاسب همیشه خیار مجلس، اونجا همش وحدت مکانی میگرفتن دیگه. بگفت که اونجا که با یه مشتری نشستن یا بایستدن، همون فاصله اگه یه کم بیشتر شد خیار ساقط بشه. این الان معنیش چی بود؟ معنیش این بود که وحدت مکانی میگرفتن دیگه. بگیم مجلس عقد به معنای وحدت مکانی نیست، بلکه وحدت زمانی هم نیست. چون گفتم یکیشو مثلا امروز امضا میکنه، یکی یه ماه دیگه امضا میکنه. پس مجلس عقد نه به معنی وحدت زمان نه وحدت مکان، بلکه مجلس عقد را معنا کنیم حیثیت حالی با یه مشتری. در این حالت، در این شرایط، در این شرایط که با یه اینجوریه که یک شرکته نه یه آدم، اگرم یک آدمه این مشتری اصلا نمیدونه اون کیه، تالام اونو ندیده، حتی خیلی مواقع تلفنی هم باش صحبتی نکرده، این حالتی که بین بایع و مشتری و بانک وجود داره، اینو بهش بگیم مجلس عقد. توی خطاب صیغه، اونجایی که باید بگوید به تو که، این که خطاب، اینجا هم بگوییم که این به تو که، این کاف و مخاطب هیچ خصوصیتی در بی نداره. علت این که مثلا می گفتن که مثلا این کاف رو باید بیارید، مثلا میگه به تو که، یا مثلا کسی میخواد عقد نکاح بخونه میگه زوج تو که، این خطاب نه به خاطر این که یکی از ارکان عقد، رکن عقد اینجور چیزی نیست، رکن عقد اینه که این قرارداد بین این بایع و مشتری باشه، یا مثلا این قرارداد بین این زن و شوهر باشه. اما چون مثلا فرض کنید الان چند تا آدم اینجا نشسته، من باید برای تو این جمع معلوم باشه که به این آقا دارم میفروشم یا به این آقا میفروشم، اما اون لازم نیست که یکی از اجزا یا ارکان عقد تعیین بایع و مشتری باشه. فرض کنید اگه تو دنیا کلن دوتا آدم بود، یه زن است و یه مرد، هیچ کسی هم نیست، اینجا آیا لازمه که وقتی این زنه میخواد مثلا صیغه نکاح بخونه بگه مثلا زبج تو که نفسی، این کاف زبج تو که رو باید بگه اگه تو دنیا احدی غیر از این یه مرد نیست؟ خواهی معلومه همین که بگه من تزویج میکنم یعنی همین آقا دیگه، اونم که میگه قبول کردم یعنی همین خانم و نکس دیگه، این که معلومه، یعنی لازم که نیست اینجور جاها کاف بیارند. بهترین شاهد بر این که تعیین بایع و مشتری لازم نیست، بهترین شاهدش اینه که تو معاملات دلال اینجوریه که مثلا یه جنسیه که میخواد بفره، یه ماشین میذاره اینجا، یه نفر میره وای میسه روی صندلی داد میزنه میگه فروختم ماشین را به 10 میلیون، تا ببینه کی میگه من میخرم. اگه مثلا چند نفر گفتم ما میخریم، یه فروختم ماشین را به 20 میلیون، اون آخرین قیمتی که هرچی میبره بالا که هی دیگه تعداد مشتری کمتر میشه، آخر بارم یکی میگه مثلا من میخرم. این که دلال میگه فروختم ماشین را به اینقدر، نگفت که فروختم به کی که، هی دلال میگه فروختم به 10 میلیون، فروختم به 20 میلیون، فروختم به 30 میلیون، بعد یکی میگه خب من میخرم، میگه خیلی خوب. این همین که گفت فروختم، این فروختمه میشه صیغه بیعه، لازم نیست بگویه فروختم به شما، این به شما دیگه ضرورت نداره. و این تو روایات هستا، یعنی تو روایات بیع دلال و بیع سمسار، سمساری هم سمساری ها، دلالی ها، این تو روایات اومده. اینا شاهده اینه که اینکه عرف مردم معاملات دلالا رو صحیح میدانند. تو روایات هم فراوان هست بیع دلال و همشون رو ائمه اینا رو صحیح فرمودند. این شاهده اینه که پس خطاب هم لازم نیست، بنابراین لازم نیست که حتما تو بی بگوید به تو که، همین که بگی به تو کافیه، ولو این که نداند مشتری کیه، مشتریم نداند که از کی داره میخره، این عیبی نداره. اینم شاهده این که پس اون به تو که توی اینجور معاملات وجود نداره، بگیم این معاملات صحیحه. اونجا هم همینطوره. اونجاهایی که شارع مثلا اومده فرموده جایز نیست، مثلا فرض کنید فرموده که در زمان جنگ فروختن سلاح جایز نیست، در غیر زمان جنگ، در زمان صلح جایزه. همینو میگه. این که امام فقط فرق میذاره بین جنگ و هدنه، نه این که بین کی و کی. این شاهده اینه که همین که مرز میکنم درسته. امام کسی به امام عرض کرد که ما سلاح میفروشیم به بنی امیه. امام سلام الله علیه نفرمود که به بنی امیه نفروش، به کسی بفروش یا اینجوری بفروش. امام اینطوری فرمود تا موقعی که بین ما و بنی امیه جنگ پیش نیامده بفروش، اما اگر که روز جنگ ما شد وقت نفروش. اینطوری امام فرمود. این شاهده اینه که یعنی نوع فروش ملاک نیست، زمان فروش ملاک. اون زمان فروش هم میشه حکم سندی. معامله نباشه، اما تعیین با یه مشتری ربطی به قرار نداره. قرار مربوطه به میزان مالیت ثمن و مثمنه، نه به تعیین با یه مشتری. به هر حال بله بله میشه. بلذا اکثر کسی توی نکاح همیشه اون اصالت الفسادی هم که شیخ میگوید اونجا برعکسه. یعنی اگر که تو بی یه عقدی رو بیا یه عقدی رو خوندید، مثلا گفتید بی تو که این شکر که این بی تو که عینش رو از تو حلق گفتیم یا نگفتیم و درست بود یا نبود، اینجا بگید که باطله. اما تو انکه تو، حال نمیدونم گفت انکه تو یا انکه تو گفت، هشو درست گفت یا نه، اینجا باید بگوی که درسته. اونجا بنابر صحت، اینجا بنابر فساد. یعنی همون مسامحه اون طرفیه. همیشه بله آها همه نه بله. همیشه وقتی تعارض است که دو تا چیز متکافئ باشند. اینجا اگر که این اصل عملی بود، اونم اصل عملی بود، اینجا جای تعارضه. اما اگر من یکی رو گفتم که اصل عملی، یکی رو گفتم غلبه، غلبه ظهوره. ظهور همیشه بر اصل عملی مقدمه. جواب آقا مرس کردم از زنو یلحق و شیب الاعم الاغلب، ظهور دلیل میشه و این مقدم. این حالا تمام نشد، ان شاء الله ادامه شد جلسه بعدی است میکنم. السلام علیکم.